بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت خویش امیدوار کرد. که همه تویی و ما هیچ. به نام خدا.
زنگ بیداری. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام، سلام ویژه و مخصوص سفارشه میکنیم خدمت تک تک عزیزان شنونده یه صدای میقات، علل خصوص برنامه زنگ بیداری. خوب و خوش و سلامت و تندرست هستین ایشالله؟
هستین ایشالله، خدا رو شکر.
پیشا پیش تبریک عرض میکنیم فرارسیدن میلاد با سعادت امام عزیزمون امام رضا علیه السلام رو خدمت تک تک عزیزان.
چشمه چشمان من نور ندارد ولی نور خدا را به من هدیه بده یا علی. آهوی دل آمده سوی تو دامن کشان، زامن آهو بده خط امانی به ما. میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام.
سلام ویژه و سفارشو مخصوص داریم خدمتتون، دست از عزیزانی که این روزا با وجود این همه سرگرمی مختلف توی اینترنت و فضای مجازی باز ما رو انتخاب کردن برای شنیدن. امیدواریم که مدیون وقتاتون نشیم و تشکر میکنیم از اینکه با ما همراهیم. دم همتون گرم. سلام میکنیم به اون دست از عزیزانی که هر بار باشون صحبت سیاسی میکنیم که آقا مثلا من سیاسی نیستم، اما خدا نکنه ایامی مثل ایام انتخابات بشه، چنان انتخاباتی دو آتیشه میشن که نگو، اونم کاملا جوزده و تحت تاثیر تبلیغات و بدون هیچ پس زمینه اطلاعاتی از قبل. سلام غیر سیاسی دخالت کننده در سیاست. سلام. البته از نظر این دوستان انتخابات یه مسئله اجتماعی مثلا ربطی به سیاست نداره.
بله.
سلام میکنیم به لکچریا، لکچریای عزیز، تبریک میگیم بهتون. آمریکا و اروپا از سر خاطرخواهی ایران مجدداً با هم بر علیه ایران هستند. بله، تحریم‌های جدید تصویب شد عزیزان لکچری. یه ظهر بخیر و یه ساعت خواب خوش عرض میکنیم خدمت روزنامه اصلاح طلبی که الان به گذشت 24 ساعت از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران هنوز با خبر نشدن. عزیزان بیدار شید، آفتاب لب بومه ها. البته حالا انگار الان هم که بیدار شدن مثلا چی کار کردن؟ هم شما بخوابید عزیزان، بخواب لالا پشوش بخواب. یادی میکنیم از آقای محمد سعید الصحاف، وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی صدام، در اوج حمله آمریکا به عراق و در حالی که ستونهای دود و آتش از هر جای پایتخت عراق بلند بود، صحاف به 200 خبرنگار مستقر در بام هتل رشید بغداد میگفت سربازان آمریکایی هنوز صدها کیلومتر با اینجا فاصله دارند و سر و صداهایی که میشنوید چیز مهمی نیست. دو روز بعد بغداد سقوط کرد، همه سران حزب بعث دستگیر یا اعدام شدند، اما سعید الصحاف با هواپیمایی که از امارات اختصاصا برای او فرستاده شده بود به آنجا رفت و در ناز و نعمت زندگی را از سر گرفت. یه جورایی سخنان بعضی از سخنگوها آدم یاد این حال و هوای میندازه. خدا به خیر کنه. خب دوستان، تولد امام عزیزمون رو پیش پیش تبریک گفتیم و پیشا پیش شیرینی هم تقدیم میکنیم. این شما و اینم برنامه پرطرفدار بمب خنده، نمایشای طنز، کاری از برابکس باحال، درجه یک گروه نمایش زنگ بیداری. برو بریم
بمب خنده. بیداری.
رفتم به گل فروشی و گفتم یک گل بده، به سرخی قلبش، به زیبایی سیمایش، به لطافت صدایش و به خوشبویی و عطر عشق. مرد گل فروش گفت
خیلی سریع برو گام شو بیرون، تو دوتا کاکتوس نکردم تو حلقت، نه برو بیرون، حال منو به هم زدی. آخه اینم شد مملکت. تو مملکتی زندگی میکنیم که مردمش فکر میکنن روزنامه فقط به درد شیشه پاک کردن میخوره، در حالی که روزنامه در اصل سفره یه بار مصرفه، میفهمی؟ مخصوصا برای دانشجوها.
میگم بیجان، داشتی با کی تلفنی حرف میزدی؟
عشقی بابا، پسرمون بود، بند خدا تازه زن گرفته، خانواده عروس گفتن سه تیکه از جهیزیه پای داماده، لوازم آشپزخونه، لوازم برقی، لوازم چوبی.
دکی اینجوری که احتمالا زنش فقط با خودش دمپایی یا کلیپس میبره.
فری پاشو لنگ زهره، نگاه مثل بشکه شدی. هیچی، مگه دکتر نگفت باید هر روز ورزش صبحگاهی کنی؟ لاغرشی ده، پاشو ده قیافشو.
آخه مادر من، دکتر گفت ورزش صبحگاهی، الان شما اسمش دقت کن، خودت متوجه میشی بی خودی داری به من گیر میدی بابا. یعنی ورزش صبح، اونم گاهی، همیشه که نه.
بلند شو چرت و پرت نگو. خیکی
اندر حکایات آمده است، مردی از همسرش چنین پرسیدی:
خانم چه احساسی داری وقتی 4 ساعت می نشینی دلمه می پیچی و من در عرض 1 دقیقه می بلعمش؟
در این هنگام زن بیدرنگ پاسخ دادی:
همون احساسی که تو بعد از 1 ماه کار حقوقتو میاری و من در عرض 1 دقیقه تو بازار خرجش می کنم.
خب برادر من، کل کل نکن، اینا قوم یعجوج و معجوجن، بزن گاراژ، کم میاری داداش.
میگم خانو، سفر خوبی بود.
آره چه جزایر زیبایی داشت. راستی تو از کدوم قسمت سفر بیشتر لذت بردی؟
لذتی که تو برداشتن صابون و دمپایی و شامپو و خمیر دندون هتل تو روز آخر بردم از همش بهتر بود. لامصب یه جوری حال میده انگار آدم خرج سفرشو در آورد.
بازی روزگار. زوجی بر سر یک چاه آرزو رفتند. مرد خم شد، آرزویی کرد و 1 سکه به داخل چاه انداخت. زن هم تصمیم گرفت آرزویی کند، اما زیادی خم شد و ناگهان به داخل چاه پرت شد. مرد برای چند لحظه بهت زده شد، بعد لبخندی بر گوشه لبهایش نشست و گفت
این چاه واقعا کار میکنه.
<تص->
اگه گفتید به بچه‌ای که شاد و شنگول داره بازی میکنه و میدوه در زبان فارسی چی میگن؟
دنگت ندو پا دست سوخته زمین میخوری نه.
ماشینم رو بردم نمایندگی سایپا گفتم
آقا این ماشین رو صفر خریدم هنوز 2 کیلومتر را نرفته، آخه چرا باید گیرباکسش صدا بده؟
ای بابا خب صدای ضبط رو بیشتر کن.
همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم.
خود خیرش بده، امتحان کردم درست شد، بنده خدا تازه پولم نگیره.
رنگ بیدولی
عزیزان، یادتونه در مناظره انتخاباتی همین امسال رئیس جمهورمون چه فرمودند؟
من الان به ملت ایران اعلام میکنم آمادگی دارم در 4 سال بعد غیر از تحریم‌های هسته‌ای که در این 4 سال برداشتم بقیه تحریم‌های ملت ایران را به خوبی و با قدرت بردارم و عزت ایران را و منفعت ایران را به ملت ایران برگردانم.
قیام سنا علیه برجام، سناتورها با رأی 98% تحریم‌های جدیدی علیه ایران و روسیه تصویب کردند.
اما متاسفانه تحریم شدیم، اونم از نوع مادر تحریم‌ها. می‌دونید چرا این اسم رو خود آمریکایی‌ها روی این تحریم جدید گذاشتن؟ بله، بالا بردن ریسک سرمایه گذاری خارجی در ایران، اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه اقتصاد ایران، نشانه رفتن بخش دفاعی کشور، امنیت زدایی از ایران و انتقال هزینه‌های برجام از حوزه اقتصادی به بخش امنیتی کشور.
آمادگی دارم در 4 سال بعد غیر از تحریم‌های هسته‌ای که در این 4 سال برداشتم بقیه تحریم‌های ملت ایران را به خوبی و با قدرت بردارم.
بله رفقا، کار خیلی بالا گرفته. آمریکایی‌ها رسماً اعلام کردن که به دنبال بازرسی از تاثیرات نظامی ایران هستند. کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه هم پرتاب موشک ماهواره بر ایران رو محکوم کردند. انگار باجای نفتی و اقتصادی دولتمون هم نتونسته بین اروپا و آمریکا فاصله بندازه. همه با هم، عنایت بفرمایید، همه با هم بر علیه ایران، اون هم ایرانی که به همه تعهداتش در مورد برجام پایبند بوده. تحریم‌های اخیر آمریکا علیه کشورمون باعث شده همه از خودشون بپرسن آخه این چه قراردادیه که با سر زدن هر تخلفی از طرف مقابل نقض نمیشه؟ هرچی ما تحریم میشیم باز هم برجام نقض نمیشه. پاسخش رو از شبکه BBC بشنویم از زبان اعضای تیم مذاکره کننده آمریکایی‌ها با ایران.
ریچارد نفیو، پژوهشگر ارشد مؤسسه بروکینگز و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای با ایران در دوره باراک اوباما:
من فکر میکنم این تحریم‌ها تحریم‌هایی هستند که همچنان اعمالشون برای آمریکا بر طبق برجام مجازه، چرا که خیلی از کسانی که هدف این تحریم‌ها قرار گرفتن کسانی هستن که قبلا هم هدف تحریم‌ها قرار گرفته بودن. خیلی جالبه، سند برجام سند جاملیه که این رو هم میگه که آمریکا ادامه خواهد داد به اجرای قوانین موجود و خیلی از قوانین موجود هم روابط تجاری ایران با کشورهای دیگر رو هدف قرار میده، مثلا روابط بانکی ایران. خیلی تحریم‌های بانکی قبل از برجام اینا اعمال می‌شدن، در زمان برجام و بعد از اون هم اعمال می‌شدن و این هم تأثیر می‌ذارن روی روابط تجاری ایران. بله درسته که خود برجام هم درون خودش سری تناقضاتی داره و اجازه میده به ایالات متحده که از قوانین موجود خودش استفاده بکنه برای رسیدگی مسائل غیر مرتد و پرونده هسته‌ای، در این حال که همزمان داره میگه که بله همه باید حسنیت نشون بدن در اجرای برجام. این تناقضات در درون برجام هست، این درسته، اما تدابیری که در تحریم‌هایی که الان آمریکا در نظر داره اعمال بکنه به نظر من هماهنگ هست با مفاد اصلی برجام و زمانی که مفاد برجام داشت راجبش مذاکره میشه.
آقای دکتر میگفتن رفته بودن استانبول، همین آقای گری سیمور که مسئول عدم اشاعه کاخ سفید بود و تو مذاکرات هسته‌ای هم با ایران بود در واقع ملاقات کرده بودن، بعد انتقاد کرده بودن که شما چرا اینقدر دارید ما رو تحریم میکنید، چرا به برجام پایبند نیستید، چرا اینقدر اذیت میکنید، چرا بانک ها باز نشده، همین انتقاداتی که ما داریم. گفته بوده که آقا برجام همینه دیگه. اون گفته نه قرار نبوده، همین بحث خانش ها و این جور چیزا رو مطرح کرده بودن. بعد آقای گری سیمور اینو گفته بود که گفته بود whether you have been ignorant or have been deceived، میگه یا شما حواستون پرت بوده تو مذاکرات یا سرتون کلا گذاشتن فریب خوردید.
متاسفانه بله، و حالا بحث بازرسی از تأسیسات نظامی ایران جدی شده. پیشبینی سخنان رهبرمون که امروز حتی شبکه سلطنتی انگلیس همون رو تایید میکنه.
وقتی که حرف از این میشه که باید برنامه موشکی ایران تحت کنترل قرار بگیره، ممکنه بسیاری یادشون بیاد که آیت الله خامنه ای در ضمن گفتگوهای هسته‌ای مدام هشدار میداد و میگفت که اگر مسئله هسته‌ای حل و فصل بشه، فشارهای آمریکا و فشارهای غربی ها متوقف نمیشه. مثلا اونها برنامه موشکی رو بر روش انگشت خواهند گذاشت یا مسائل حقوق بشری رو. آیا چنین اتفاقی در حال افتادنه؟
یه درسته، این رو نه تنها آقای خامنه ای، خیلی دیگه هم پیش بینی میکردن که این قضیه اتفاق خواهد افتاد. این به نفس و طبیعت و ذات مشکلات ایران با آمریکا مرتبط میشه. بله، شما نگاه بکنید، حتی اگه قضیه موشکی هم حل بشه به مسئله حقوق بشر خواهم پرداخت. این مسائلی هستش که برای متاسفانه اهرم هایی هستش که در اختیار غرب، برای حکومت هایی هستش که چندان با سیاست های منطقی و جهانی اونها همکاری نمیکنه. این قابل پیش بینی هستش.
جهان سوم جایی است که به دشمن اصلیشان اعتماد میکنند، بعد با او مذاکره میکنند، بعد در تأسیسات هسته‌ایشان بتن میریزند، بعد در خیابان شادی میکنند، بعد تحریم ها بیشتر میشود و در نهایت از عامل نابودی توان هسته‌ایشان تحت عنوان قهرمان دیپلماسی کشور تقدیر میکنند. و متاسفانه ما مردم هم به دنبال مسئولین فریب این وعده ها رو خوردیم.
که شامل تحریم های شورای امنیت هست و تمامی تحریم های یک جانبه که شامل تحریم های آمریکا و تحریم های اتحادیه اروپا هست، همه اینها مد نظر هست و همه اینها برداشته خواهد شد. تحریم های اقتصادی و مالی کلا در مرحله اول یک جا برداشت.
سه ماه دیگه این فیلم امشب رو بازبینی کنیم، کما اینکه اگر ما فیلم پارسال رو بازبینی بکنیم میبینه حرف آقای ظریف درسته. سه ماه دیگه حرف های آقای ظریف 100% درست خواهد بود. تحریم ها، لغو تحریم ها 100%
یک جا
100%.
این بررسی رو شما دارین
و حتما اون چه آقای ظریف گفتن، اون چه در کنسرانت ملی اومدن اشاره کردن،
ملت ما با همدلی برجام را به فرجام مطلوب رساند، زنجیرهای تحریم را پاره کرد، تحریم‌های بانکی، مالی، پولی، نفتی، گازی، پتروشیمی، بیمه، حمل و نقل و همه تحریم‌ها برداشته شد.
این همونطور که می‌بینید همه زیرساخت‌های تحریم برچیده شده و همه اسنادی که باید یا لغو می‌شده یا صادر می‌شده که تحریم‌ها رو لغو بکنه هم انجام شده. حالا تحریم ها همه جمع شده، همه لغو شده، اون قسمتی هم که باید متوقف می شده متوقف شده. ما با یه شرایط کاملا جدید مواجه هستیم.
بانک های روزافزونی امروز به شکل فزاینده با جمهوری اسلامی ایران و با بانک های مرکزی و خصوصی جمهوری اسلامی ایران ارتباطات بانکی ایجاد کردن و این ارتباطات به شکل گسترده رو به افزایش تحریمی وجود نداره علیه ایران. این رو ما خودمون تبلیغ نکنیم دوستان عزیز، تنها جایی که داره تبلیغ میکنه که تحریم علیه ایران وجود داره بعضی از دوستان در داخله، جای دیگه ای نمیگه تحریم در ایران وجود داره.
طرف مقابل وظیفش این بود که تحریم ها رو برطرف کنه، برطرف نکرد، تحریم ها برطرف نشد. اینا به یک نحوی برداشتن، منتها در عمل برداشته نشد. خب میدونید اونی که محل بحث بود تحریم های ثانویه بود، تحریم های اولیه رو اینا با کمال قدرت حفظ کردن و او بر روی تحریم های ثانویه اثر میگذارد. من خواهش میکنم توجه کنن، دقت کنن کسانی که دستن در کارن، هی نگیم تحریم ها برداشته شده، نه.
99 the nays are 0 the bill is passed.
99 نفر از 100 نفر نماینده سنا خواستار تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران شدند.
100 تا تحریم برداشته شده، چند تا تحریم مونده مثلا؟ اون 100 تا رو نگاه نمی‌کنه، اون 3 تا رو فقط می‌بینه.
آمریکا ایران و روسیه رو تحریم کرده. روس‌ها پاسخ دادند گستاخی رو تحمل نمی‌کنیم، تحریم متقابل می‌کنیم. اما پاسخ قهرمانان دیپلماسی ما دردآوره. پاسخ دادن این تحریم‌ها جدید نیست، جنبندی تحریم‌های سابق است. اینجا واقعا باید گفت بابا تو دیگه کی هستی؟ یادش بخیر رهبرمون میگفت
من چقدر در طول مذاکرات گفتم که اینا بدعهدن، اینا دروغگوان، اینها پای حرفشون نمی ایستند. حالا ملاحظه میکنید دیگه، عجله در کارها مشکلات درست میکنه. ما باز در این زمینه هم متاسفانه داریم نمونه هایی که حالا همین قضایای مذاکرات هسته‌ای و نمیدونم فلان و این حرفا. خب حالا شما میبینید این همه بحث در راجع به تحریم و اینها، حالا اون طرف دارن مثلا تو کنگرهشون مسئله تمدید تحریم ده، بعد میگن این تمدیده، این تحریم نیست. چه فرقی میکنه؟ اینا رو ببینید، اینا ناشی از عجله است. وقتی عجله داریم که کار رو زود تمام بکنیم به یه نتیجه برسونیم، از جزئیات غفلت میکنیم.
غلط است که کسی خیال کند که اگر چنانچه ما مذاکره کردیم، محاصره اقتصادی، نمیدونم قانون داماتو یا چه از بین خواهد رفت.
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تمدید 10 ساله تحریم‌های ضد ایرانی موسوم به ISA را تصویب کرد.
ما هیچ توافقی را امضا نخواهیم کرد مگر آنکه در اولین روز اجرای توافق تمامی تحریم‌های اقتصادی بالمره و
روزی گرگ و خر با هم بحثشان شد. خر گفت علف آبی است. گرگ گفت نه، علف سبز است. در آخر رفتند نزد سلطان جنگل شیر و ماجرای اختلاف را گفتند. شیر گفت گرگ را زندانی کنید. گرگ با تعجب گفت چرا من؟ مگر علف سبز نیست؟ شیر لبخندی زد و گفت چرا سبز است، ولی دلیل زندانی تو بحث کردن با خر است. هرگز با نادونا بحث نکنید.
از واژه مرد جاهای بی ربط استفاده می‌کنیم. شاید به این امید که کلن تعریف مرد عوض بشه و یه عده مجبور نباشن مدام برای اثبات مردونگیشون تلاش کنن. واسه این که رأی بیاره صبح تا شب شعارهای غیر ممکن میده، بعد همونهایی که میدونن داره دروغ میگه میگن باریکلا مرد سیاست به این میگن. نابود کردن کلمه رو. انقدر که گفتن سرم بره حرفم نمیره، اما حرفشون که رفت هیچ، زندگی ها که به باد دادن هیچ، سرشون روز به روز بیشتر رفت قاطی سرها و گردنشون هم روز به روز قطورتر شد. فقط میمونه یه خواهش که لطفاً مذکر بودن رو با مرد بودن اشتباه نگیر.
امروز به ملت شریف ایران اعلام میکنم که طبق این توافق در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی و اشاعی هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم های مالی، تمام تحریم های بانکی، تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق.
اینا همه عشقه. سفره های مردم هر روز داشت کوچیک‌تر می‌شد. با این امیدی که در دل مردم ایجاد شده، حتما بازار کسب رونق خواهد یافت. تحریما همه برداشته می‌شد.
بعدش رو توی اینترنت همین الان چک کردم، همون چیزایی بود که ما می‌خواستیم بدن صبح. خب معلومه که بهتر میشه. همین الان قیمت دلار سقوط کرده، همین الان قیمت مدیگن داره میاد، همینجوری داره میاد پایین. من این میشه تصدیر نمیشه.
آره ولی آمریکا یه حرفی بزنه پاش پایین.
ما دفعه نکنیم، آمریکا دفعه نمیکنه.
در این زمان یه بیهای و بوی لال پرست مشابه حال کلاغان بیل و بال پرست، چگونه شرط هم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال است، برای این همه ناباور خیال است.
به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رفت کند ماهی زلال فرد رسیده ها چه غریب و نچیده میافتند به پای هر زلب های باقه کار پرست، به پای هر زلب های باقه کار پرست.
من چقدر در طول مذاکرات گفتم که اینا بدعهدند، اینا دروغگوان، اینها پای حرفشون نمی ایستن. حالا ملاحظه میکنید
آقا بریم بشنویم حکایت این هفته رو به نام حساب و کتاب من و مادرم با اجرای آقای سفری.
شبی پسرک یک برگ کاغذ به مادرش داد. مادر آن را گرفت و با صدای بلند خواند. او با خط بچگانه نوشته بود: کوتاه کردن چمن باغچه 5 دلار، مرتب کردن اتاق خوابم 1 دلار، بیرون بردن زباله ها 2 دلار، نمره ریاضی خوبی که گرفتم 6 دلار، جمع بدهی شما به من 14 دلار. مادر به چشمان منتظر پسر نگاهی کرد، لحظه ای خاطراتش را مرور کرد، سپس قلم را برداشت و پشت برگه صورت حساب نوشت: بابت سختی 9 ماه بارداری که در وجودم رشد کردی هیچ. بابت تمام شبهایی که بر بالینت نشستم و برایت دعا کردم هیچ. بابت تمام زحماتی که در این چند سال کشیدم تا تو بزرگ شوی هیچ. بابت قضا، نظافت تو و اسباب بازی هایت هیچ. و اگر تمام اینها را جمع بزنی خواهی دید که هزینه عشق واقعی من به تو هیچ است. وقتی پسرک آنچه را که مادرش نوشته بود خواند، با چشمان پر از اشک به چشمان مادر نگاه کرد و گفت: مامان دوستت دارم. وزیر صورت حساب نوشت: قبلا به طور کامل پرداخت شده.
جعبه شیرینی رو گرفتم جلوش، یکی برداشت و گفت: میتونم یکی دیگه بردارم؟ گفتم: البته سید جان، این چه حرفیه؟ برداشت ولی هیچ کدومو نخورد. کار همیشگیش بود، هر جا غذای خوشمزه یا شیرینی و شکلات تعارفش میکردن بر میداشت ولی نمیخورد. میگفت میرم با خانم بچه ها با هم میخوریم. شما هم این کار رو انجام بدین، این که آدم شیرینی های زندگیش رو با زن و بچهش تقسیم کنه خیلی توی زندگیش تأثیر میذاره. خاطره بود از شهید سید مرتضی آوینی و اما گلهای یاس این هفتمون به نام به دنیا خندیدند و رفتند، به یاد شهید مرتضی شکوری معروف به میسم.
بسم رب شهداء و صدیقین.
بریزید خونها را، بکشید ما را.
ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم.
سلام خدا بر مجاهدان راه حق، سلام خدا بر آن کسانی که اون حماسه و شور را آفریدند.
به یاد شهید مرتضی شکوری معروف به میسم. مربی تاکتیک بودم و توی کلاس آموزش می دادم. میسم هم توی محوطه مشغول آموزش بود. میسم معروف بود به سخت گیرترین مربی آموزشی. من با میسم خیلی شوخی داشتم. یه روز که داشتم برای این نیروها صحبت میکردم گفتم برید خدا رو شکر کنید که مربی شما میثم نیست. همین میثم تو دوره قبل از شما یه کاری کرد که چند نفر از ترس اون خودکشی کردن. همین شوخی من باعث شد که بازار شایعه درباره میثم داغ بشه. سردار مصطفی آجرلو که زمانی از مربیان آموزشی بود میگفت کار این شایعه ها به جایی رسیده بود که میگفتن میثم نیروهاشو از جبهه تا کربلا سینه خیز برده. خلاصه که اون ایام من خیلی سر به سر میثم میذاشتم. یه روز کار آموزشی که تموم شد سطل آب و تیو برداشتم و حسابی راهروی ورودی ساختمون رو تمیز کردم. از این تریپا که فرمانده ها نفسشون رو زیر پا له میکردن و از این جور کارا میکردن. مثلا شستن ظرفا، واک زدن پوتین رزمنده ها و غیره. کارم که تموم شد برگشتم به راه رو نگاه کردم. همه جا برق میزد. خودم هم خیلی خوشم اومد. اما این خوشحالی خیلی طول نکشید. یه دفعه دیدم میثم داره تو راه رو میده و میخنده. میخندید و میگفت برو دوباره کل سالن رو تمیز کن. اون کار خودشو کرده بود. یه انتقام حسابی. پوتینای گلی و راهرویی که هی وای دوباره از اول. دنبالش کردم تا بگیرمش اما فایده ای نداشت. اون سریع ترین موجوده روی زمین بود. من موندم و تیو یه راهروی گلی.
خیال کرده مملکت شهر هرته در قاره از داره ببینی هرکی بدی دیده که هردش بوده از طرف اینسانه آقای نوری هم که دیده از بزرگواری بنده حقیر بوده
برادرها گوش به هرکی
آقا مسیج مسیر قلاصانی تقدیم میکنن شهده های این سوار بعدا مسیح آزلی و بعدا محمد یعقوبی با باباش کار داریم با باباش
کار داریم بسمه ایتحالا این جانب برادر حاجدائی بیطرفان قومی من دلم میخواد اون ملت ایران که در پشت جبهه هستن بیان جبهه ببینن حالا نمیگه میان بجنگن بیان ببینن چه خبره در جبهه بچه ها چگونانه میجنگن چگونانه کار میکنن یعنی در این زمان چگونه میجنگن واقعا بیان و من یک پیام به ملت شهید پرور ایران دارم این پیام من رو خوب گوش بده اگر من شهید شدم بذارید در رادیو تلویزیون در ویدیوها ببینن ملت پیام این است این سوسولا اینا که این لباسهای خارج فارسی میپوشن و که یه جوری خودشون رو بزک میکنن میان بیرون من از ملت حزب الله تقاضا دارم عاجزانه از طرف رسمنده ها تقاضا داریم که جلو اینا رو بگیرید نصیحت کنید درستشون کنید که بابا جبهه به کار جنگ به کاریه بیاریدشون جبهه اونا ان شاءالله آدم میشه
آیا این جوان شوخ طبع بی آرام هنوز که ساعتی پیش دعا میکرد تا ابا عبدالله الحسین او را بپذیرد هنوز که سخن از بس میگفت و پیامش این بود که امام را تنها نگذارند شبهای عملیات آنها سفینه دل به دریای توکل میرانند و فارغ از هر خیال شور جوانی را وامی گذارند تا تن نازی کند مزاح میکنند اما مزاحشان نیز سراپا حکمت و عفاف است و چون هنگام نماز میشود سیگر در زمین نیستند
یه روز با فرمانده های آموزش جلسه مهم می داشتیم. اونا از طرف ارتش اومده بودن بازدید. وضعیت جدی جدی بود. داشتم تو جلسه صحبت می کردم که یهو در باز شد و یه افسر عراقی اومد تو اتاق و به من سلام نظامی داد. همه شوکه شدن. اصلا ماتشون برد. افسر عراقی تو اتاق فرماندهی نیروهای آموزش ایران چی کار می کنه؟ اینجا چه خبره؟ میثم بود. لباس افسرهای عراقی رو پوشیده بود و میخواست منو سر کار بذاره. بماند که میثم فرار کرد و من موندم و فرمانده های ارتش. هنوزم دلم برای شوخیاش تنگ میشه. میثم رفت و من جا موندم.
ساده تر از چیزی که گفته بودی، ساده تر از اونی که فکر میکردم. رفتی و گفتی که دعا کن برات،
ساده تر از همیشه بر میگردم. الان هزار و یک شب گذشته که هیچ کسی ازت خبر نداره. یادت وقت رفتنت میگفتی این قصه مفقود الاثر نداره. چیزی که از تو واسه من آوردم فقط یه توبون خوره استخونه. بدون تو چطور باید بفهمم که دست و پای تو کدومشونه.
و اما داستان صوتی روز آخر، فصل دوم، دولت حق. تو این قسمت از داستان که قسمت نهم هست، متوجه میشین که چرا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف پرچم سرخ رنگ رو حمل میکنن و چرا شمشیر حضرت علی ابن ابی طالب رو به همراه دارن. کم کم قسمت های معماگونه داستان هم دوباره شروع میشه. با هم میشنویم.
انا یا اهل العالم انا المهدی انا سمسام المنتظر
لبیک یا حسین لبیک یا
حسین. روز آخر، فصل دوم، دولت حق، قسمت نهم. چهار فرمانده از بالای کوه و از پشت تخت سنگ ها به لشکر مهدی نگاه می کردند که عمر از هلال پرسید:
چرا بر روی آن خیمه که در وسط خیمه های دیگر قرار دارد پرچم سرخی برافراشته شده، در حالی که روی تمامی خیمه ها پرچم مشکی رنگ قرار دارد؟
آن پرچم نشانه سار است.
سار چیست؟
در گذشته های دور و در میان قبایل عرب افسانه‌ای بود و آن این است که می گفتند وقتی فردی از قبیله ما کشته می شود خون او می ریزد، اما روح او به صورت پرنده‌ای زجه کنان شب و روز پیرامون قبیله و در دور سر یکایک جوانهای قبیله و زن و مرد قبیله می چرخد و زجه می کشد و شکنجه می بیند و فریاد می کشد و افراد قبیلهش را به انتقام می خواند و این مرغ، این پرنده، آرام نمی گیرد تا وقتی انتقامش از دشمن گرفته شود. یعنی آنها یک خون از دشمن طلب دارند، یعنی تحمل نکردن این بار خون بر دوش خیش. غیرت قبیله این بود هر کس خون را ببخشد یا در صدد انتقام بر نیاید معلوم می شود که ناموسش را هم می فروشد. غیرت ندارد. کسی که خونش را بفروشد دینش را هم می‌فروشد و به این خون سار می‌گفتند. و تا زمانی که انتقام سار خود را نمی‌گرفتند در بالای خیمه‌هایشان پرچم سرخی به نشانه انتقام از قاتلین و خونخواهی سارشان نصب می‌کردند. سار اول در میان قبیله طاغوتی بنی قابیل و قبیله الهی بنی هابیل فرزندان حضرت آدم به وجود آمد، به طوری که یک قبیله با خدا بیعت کرد. پس قابیل پر از حسد، پر از کینه و پر از طاغوت، هابیل را در خون خود غلطاند و به قتل رساند. از همان جا جنگ بر سر سار در میان دو قبیله خدا و طاغوت آغاز شد و سنگینی مسئولیت خونخواهی آن سار به گردن یکایک افراد قبیله خدا می افتد و هر که غیرت دارد مسلماً صدای زجه ها را دائماً می شنود. قیام افراد قبیله خدایی که در هر نسل برای انتقام گرفتن از آن قبیله طاغوتی که از آنها یک خون برگردن دارد و یک خون طلب دارد تا آخر زمان ادامه دارد. قبیله خدایی که وراثت آنها از آدم آغاز شده و در طول تاریخ همانند حلقه های زنجیر به یکدیگر متصل بودند، تا رسیدن به آخرین نبرد و آخرین سار، این وراثت در اشکال و تعبیرهای مختلف در روایت قرآن، احادیث فرهنگ اسلامی و تاریخ هست. حتی سعی شده که پیامبران را به عناوین مختلف به صورت شجره نامه، به صورت حتی یک وسیله، یک ابزار، یک سمبول و امثال اینها به یکدیگر ارتباط بدهند و به عنوان یک تسلسل و پیوستگی جریان واحد، یک وحدت تاریخی درست کنند. و این است که حتی در داستان حضرت یوسف نقل می کنند که عصا و چوب دستی از او می ماند. و بعد حضرت شعیب وقتی که اساسیه حضرت یوسف را تقسیم می کنند می گوید خواهش می کنم همین عصایش را به من یادگاری بدهید. می بینند که چوبی است که به درد نمی خورد. به او می دهند. این چوب به عنوان یادگاری در دست اوست. بعد باغی درست می کند. در باغش مشغول آبیاری است و می خواهد درختی بکارد. چوبی را که در دست دارد در زمین گل فرو می کند تا کارش را انجام دهد. می رود و بر می گردد. می بیند که از اطراف شاخه زد و ریشه رسته و هر کاری می کند کنده نمی شود. متوجه می شود جریانی در کار است. رها می کند و می رود. مدت ها می گذرد تا گذار حضرت موسی به آنجا می افتد و به صورت کارگری در خدمت او در می آید. بعد همینطور که در میان درخت ها می گردد چشمش به این درخت می افتد. رمزهای روی درخت را می شناسد، می فهمد، می بیند و می خواند. می فهمد که این چیست؟ این درخت پر ریشه و محکم را که شعیب آن همه زور زد و تکانش نداد، مثل مویی که از خمیری بیرون می کشند، بیرون کشید و بعد دوروبر آن را صاف می کند و با همان چوب دستی است که می رود و فرعون را سرنگون می کند. از این داستان به راحتی متوجه می‌شویم که می‌خواهد موسی علیه السلام را به رسالت یوسف علیه السلام که از لحاظ ظاهر تاریخ رابطه متصل در آنها نمی‌بینیم پیوند بزند و اتصال دهد. اتصال معنوی. و از این نمونه‌ها در تاریخ بسیار است و نشان می‌دهد چگونه وراثت و وارثان آدم و حابیل و قبیله الهی به هم متصل می‌شوند. تمام وارثان قابیل و بیعت کنندگان با طاغوت و قبیله شیطان نیز در تاریخ به یکدیگر متصل بوده و هستند و همچنان در پی ریختن خون وارثان حابیل از بیعت کنندگان با خداوند هستند و روزی در کربلا نیز گرد هم آمدند و خون حسین علیه السلام وارث آدم و وارث قبیله خدا را ریختند. و به همین دلیل است که خون او و وارثان او را سار الله می نامند. یعنی خون خدا و خداوند انتقام سار خود را از قبیله طاغوتیان خواهد گرفت. و به همین دلیل است که بزرگترین لقب آن آخرین نجات دهنده انسان از این رابطه سار و سار کشی که همه تاریخ بشر را شکل می دهند منتقم است. و او انتقام چه چیز را می گیرد؟ همه میگویند انتقام خون حسین علیه السلام را، نه فقط خون حسین، بلکه انتقام ساری که برگردن بنی حابیل است و این سار در هر نسل رابطه پیچیده‌ای پیدا می‌کند. این گونه که محمد رسول الله با ابو سفیان می‌جنگد، علی علیه السلام با معاویه پسر ابو سفیان و حسین علیه السلام با یزید پسر معاویه و نوه ابو سفیان و اینک مهدی علیه السلام با سفیانی ملعون که از همان طایفه بنی امیه و ابو سفیان است. سار حسین علیه السلام بر گردن نهمین فرزند او یعنی مهدی علیه السلام است، اونی که خداوند او را سار الله نامیده است و تمام فضای تاریخ ما پر از زجه و دعوت خونخواهی سارهاست. اما این سارها سارهای قبیله ای نیست، اینها سار الله ها هستند که باید از قاتلین بنی طاغوت گرفته شوند
که به زودی به دست مهدی و با ذوالفقار علی این خونخواهی به پایان میرسد و فرزندان ابو سفیان و قبیله طاغوتی قابیل برای همیشه نابود خواهند شد. سار و وراثت داستان شروع تاریخ، یعنی اولین سار هابیل و بعد آخر الزمان، یعنی تحقق انتقام جهانی است.
خیمه‌ای که پرچم سرخ بر روی آن است، خیمه مولایمان مهدی است و او خونخواه و منتقم سار الله است. حالا میفهمم که چرا زره پیغمبر در تن اوست، همچون چوب دستی یوسف علیه السلام که به موسی علیه السلام رسید. این همان اتصال تاریخ است و همان حکایت وراثت که نجات دهنده انسان و پایدار کننده نظام عدالت در جهان. زره پیغمبر اسلام را بر تن دارد چون ادامه دهنده راه اوست
و پرچم بعد را در دست دارد تا نشان دهد نهضت و جنگی که در انتهای تاریخ برای استقرار عدالت آغاز می شود درست همانند جنگ بدر است در اسلام که آخرین نهضت نبوت است. به دست آورد این انقلاب هم که آخرین نهضت عدالت است، جنگ بدر دومی است که به پیروزی بزرگ عدالت در سطح جهانی منجر خواهد شد و این انقلاب به آن نهضت پیوسته است و دو حادثه نیست، یک جنگ است در دو جبهه. مجاهدانی که پیروزی بزرگ را در بدر به دست آوردند و برای اولین بار شرک و جنایت و اشرافیت را شکستند 313 نفر بودند. کسانی هم که در اولین گام به فریاد دعوت مهدی برخاستند 313 تن بودند. این انقلاب نتیجه نهایی آن جهاد و پیروزی نهایی آن مجاهدان است. یعنی بدر یک جنگ موقتی در گذشته نبود که بعد در تاریخ گم شود و دنباله اش قطع گردد و آن پیروزی در شکست‌های بعدی از میان برود.
عثمان از هلال پرسید:
چرا مهدی ذوالفقار شمشیر علی را در دست دارد و چرا مرکز حکومتش را کوفه قرار داد؟
شمشیر علی علیه السلام را در دست دارد تا معتقدین به علی و آزادی و حقیقت نپندارند که علی در کوفه کشته شد و آن خون به خاک ریخت و همه چیز پایان پذیرفت. تاریخ باز دوباره این خون را احیا می کند و علی، یعنی آن حقیقتی که در آنجا شکسته شد، دو مرتبه پیروز می شود. آن انقلاب تحقق یافته نهایی و این جهان حقیقی بود که ظلم و اشرافیت و جهل آن را در کوفه شکست دادند، اما نه برای همیشه. استبداد بر آزادی پیروز شد، اما نه برای همیشه. یعنی بشریت به حکومت علی میرسد و علی علی رغم حکومت، تقدس و تعصب جاهلانه، خیانت جاه طلبان و قدرت دشمنان مردم به تاریخ باز میگردد و به سراغ انسان میآید و این سفیانی ملعون نظام ضد این نهضت است. یک نظام ابو سفیانی است که نظام سیاسی حاکم بر انسان است که به بند آورنده سرهاست و شمشیر علی است که دو مرتبه در آخر تاریخ باز بر ضد این دو نظام فریب اندیشه ها و بندگی سرها بلند خواهد شد. سفیانی مظهر یک تسلسل تاریخی و وراثت قدرت ستم در طول زمان است، آنچنان که مهدی وارث نهضت عدل در طول زمان است و منتظران و یاران او برای شرکت در چنین انقلاب جهانی و بدر دومی که با شمشیر علی و زره پیغمبر و به دست فرزند پیغمبر و علی برپا شده آماده شده.
شب سپری شد و خورشید طلوع کرد.
الله اکبر الله اکبر.
روز موعود فرا رسید و دو سپاه حق و کفر در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. پیرزال سوار بر اسب خود شد و در پیشاپیش لشکر حرکت می کرد و چهار فرمانده در پشت سر او و بعد از آنها لشکریان
کوه را دور زدند. سپاه حضرت مهدی در مقابل سپاه سفیانی قرار گرفت. در آسمان غزل شاعران بال زدند، در آسمان غزل شاعران بال زدند، به شوق دیدنتان پرسه در خیال زدند، در انزوای خودم با تو عالمی دارم، به لطف قول و غزل قید قیل و قال زدند، کتاب حافظم از دست من کلافه شده است، چقدر آمدنت را چقدر فال زدند، غرور کاذب مهتاب ناگریز شکست، همان شبی که برایش تو را مثال زدند، غزال من غزلم محو خط و خال تو شد، چه شاعرانه بدون خطا به خال زدم، به قدر یک مژه برهم زدن تو را دیدم، تمام حرف دلم را در این مجال زدم.
امانتدار به تو خیانت نکرده و نمی کند، ولیکن تو خائن را امین تصور نموده ای. حدیثی بود از امام رضا علیه السلام. خب دوستان، به پایان 247 قسمت از برنامه زنگ بیداری رسیدیم. تشکر میکنیم مثل همیشه از همراهی همیشگیتون و ممنونیم از نظرهای پرمحبتتون. انشالله قرار ما مجددن مثل همیشه سه شنبه ها ساعت 9 شب در پناه حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز، می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم. یا حق
منو راهی کن به سوی